الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث بسم الله الرحمن الرحیم کلام رو به اینجا رسوندن که بعد از تحلیل جزئیات این بسم الله، اسم منظور چیست، الله منظور چیست، تا الرحمن و الرحیم که می فرمایند الرحمن صفت خدای متعال است، به جهت اینکه از ذات مقدسش فیض هستی ظهور میکنه. و این فیض هستی محدود به موجود خاصی نیست. هر موجودی را که ما ملاحظه بکنیم از موجودات، هر شأنی که دارند به خدای متعال قائم هست، این به صفت رحمانیت الهی تحقق پیدا کرده. برخلاف صفت الرحیم که دلالت میکنه به یک فیض خاصی برای عده‌ای از موجودات که همان فیض هدایت برای مؤمنین باشد. لذا در روایات هم چنین مسائلی آمده است که رحمان و رحیم را به این نحوه بیان فرمودند. منتها ایشون از آیات قرآنی هم طبق سبکشون و مسلکشون استشهاد میارند که در بعضی از آیات از صفت رحمان استفاده شده و در اون جاهایی که از صفت رحیم استفاده شده به گونه ای با مؤمنین مواجه است، غفور و مثلا رحیم امثال اینها. این تعبیرات همینطوری بیان نشده، باید دقت بکنیم در این تعبیرات که هر فیضی از فیوضات الهی در قرآن کریم با یک وصفی از اوصاف کمالیه حق تعالی تعبیر شده است. اگر با گروه خاصی غیر مؤمنین خدای متعال میخواد برخورد بکنه، اونجا از صفت خاصی استفاده میفرماید. اینطور نیست که مثل ما هر طور تعبیری کردیم همان گتره‌ای باشه، بدون ملاک باشه. لذا باید دقت کرد در اواخر هر آیه‌ای که یه اسم یا دو اسم از اسامی الهی را که ذکر میکنه، اون معنای اون اسم با مضمون اون آیه ربط خاص داره. اگر این معنا دقت بشه، خیلی معارف بلندی از معارف توحیدی به دست انسان میاد. و اما الوصفان الرحمن الرحیم فهما من الرحمه. خب رحمان الرحیم از رحمت گرفته شده. رحمت به هر حال یک صفتی است از صفات ما که یک نوع انفعال قلبی را در بر داره که در برابر موجود نیازمند انسان یک حالتی پیدا میکنه، متأثر میشه و در صدد برمیاد که نیاز او را برطرف بکنه. خب این معنای اولیه رحمت، این رو برای خدای متعال ما اثبات میکنیم. خب وقتی که میخوایم اثبات بکنیم با همه خصوصیاتش دیگه نباید برای حق تعالی اثبات بکنیم، باید ببینیم قوام این لفظ به چیز، معنای این لفظ به چیز، اون را برای حق تعالی اثبات بکنیم، نه خصوصیات مصداقی گرا همونطور که قبلا هم فرمودن. مثلا به عنوان مثال علم، تو معنای علم کشف واقعیت خوابیده. خوب دقت بکنی، حالا تعریفات رو بزنیم کنار، فلان منطقی چی گفته در فلسفه چی اینها، اما وقتی خوب دقت بکنی اینه. حالا این کشف واقعیت وقتی یه مصادیقش رو ملاحظه بکنی، اینه که به لحاظ مصادیقش گونه های مختلفی پیدا میکنه. پس این چنین نیست که اون گونه های مختلف مصادیق در خود معنا دخالت داشته باشه. باید خوب دقت بکنیم خود معنا چیزیست، اون خصوصیت مصداق چیز دیگر است. لذا تأثیر قلبی را برای خدای متعال ما قائل نمیشیم، اما لازمش ها که رساندن رحمت، رساندن خیر باشد، دستگیری باشد، این رو قائل میشیم. حالا دستگیری یا نسبت به اصل وجوده یا نسبت به کمالات وجوده، اون دیگه سعه معنای دستگیریه که حالا باید با تحلیل های عمیق‌تر باش برخورد بکنیم. چون رحمتی که ما بر حال در مصادیق خودمون به کار می‌بندیم، علاوه بر محدودیت مصداقی که ما داریم که تأثیر است، بنده با موجود محتاج برخورد می‌کنه، تو نیست موجود گرفتار برخورد می‌کنه، متأثر می‌شه، در صورت برمیام که نیازش رو برطرف بکنه. اما در اصل وجود موجودات چی؟ این گونه می‌توانیم ما حرفی بزنیم بگیم خدا با نیاز موجودات برخورد؟ مثلا موجودی نبود. پس باید به گونه دقیق تری اونجا دیگه بحث بکنیم. خب روشن شو. پس چون ما محدودیم، اطلاق این مفاهیم به لحاظ محدودیتی که ما داریم محدودیت مختلفی داریم، اما این محدودیت هایی که در ما هست در حق تعالی دیگه نیست. پس اصل افاضه، پس برمیگرده رحمانیت به اصل افاضه. اینا عرض کردم به خاطر اینکه چرا رحمانیت حق را به اصل افاضه معنا میکنیم، به خاطر مناسبت حکم و موضوعه که این صفت رو این به حق تعالی نسبت میدیم. خدایی که به هر حال کمال مطلق است و قبل از تحقق موجودات میخواد رحمانیتش رو ظهور بده، این تجوری باید بشه؟ بعد به گونه مناسبه با ذات اقلس الهی این امر رو خلاصه چکار بکنیم؟ بیان بکنیم. و همینطور صفات دیگر الهی، غضب. ما که میگیم شخص غضبناک شد، از کجا میفهمیم؟ خواهد بپره به طرف مقابلش، خلاصه یه نعمت ازش بگیره، گاهی هم رگها میزنه بالا و امثال زانه. خب ما به اون معناش توجه میکنی. غضب برای اینه، در چنین حالتیه و سلب نعمته از شخص، پس حملش میکنی یا به انتقام جویی که به گونه ای سلب نعمته و امثال اینها. خب حالا این توضیحات ها که عرض میکنم و اینکه خوب دقت بکنیم، این توضیحات از خود این امور به دست میاد نه از خالق. به هر حال خدای متعال داره صفت خودش رو بیان میکنه، صفت خودش از زبان خودش. بعد ببینیم این چجوریه، از زبان بیگانه که نمیگه، از زبان خودش، خودش داره به ما تلقیم میکنه، از خودش داره به ما میشناسونه. بعد عرف الله بالله، خدا رو به خدا بشناسیم دیگه، اونطوری که در خودش به ما میشناسونه بشناسیم، نه اونی که ما تلقی داریم از خودمون این اوصاف را. و هی وصف انفعالی، این رحمت صفت انفعالی است و تأثر خاص یلوم بالقلب، که بر قلب ظاهر میشه. عند مشاهدت من یفقد، وقتی کسی که فاقد چیزی است، او یحتاج الى ما یتم بهی امره، نیاز داره به چیزی که امرش رو، گرسنه است، میخواد گرسنگیش برطرف بشه، داره میلرزه، سرماش، سرمازدگیش میخواد برطرف بشه، از این جهت میخواد به تمام امرش برسه و هاکذا. فیبعث الانسان، انسان را برمی انگیزاند الى تتمیم نقصه، که انسان نقصش رو برطرف بکنه و رفع حاجته. الا ان هذا المعنا یرجع به حسب تحلیل الى الاعطاء والافاضه، اما این معنا به حسب تحلیل دقیق برمیگرده به چی؟ اون اعطا و افاضه. در حال خصوصیت مساق نیست. به عنوان مثال قبلا فرمودم اغلا که به این خلاصه سنگ چخماخ که به هم دیگه میزدن میگفتن نور، به چه لحاظ؟ به خاطر روشناییش چیز دیگه رو در پرتو این روشن میکردن دیگه، تا کم کم نور را به هر حال اون چیزی که شعله بر میشد، تا اینکه فتیله درست کردند و اینها نور گفتن چراغ، گفتن چراغ و نور. این به خاطر اون جهته. هر حال جهاد باید روشن بشینه. نامگذاری هم اینجوری نمیگه. علم، حالا جدای از معانی، این که میگن فلانی اسم میارن به خاطر اینکه امتیازش پیدا بکنه دیگه. جلناکم خلقناکم لتعارفو، اون آیه کدومه؟ منزک صعوبن و قبائل لتعارفو، اینه تعارف. حالا تعارف مختلفه، گاهی با خصوصیات وجودیست که اون تکوینیه، گاهی به چیه؟ قرارداد. این اسامی که ما ها میذاریم عمدتا اعلام، اعلام شخصیه، برای امتیازات شناسایی های ماست دیگه. وقت بعضی از این نامگذاری ها یه جهتی هم داره که به این ها میگیم حسن، چون زیبایی هم داره. اون شخص فقط به خاطر علمیتش نگفته. خب اگر به اون جهته، باید به اون حسنش رو پیدا کنیم. حسنش کجا؟ به خاطر صفاتش یا قیافشه و امثال ذالک. لرفع الحاجه، افاضه به خاطر رفع حاجت است. و به هذا المعنا یتصف سبحانه در رحمه، خدای متعال به رحمت متصف میشه. خوب دقت کردید؟ این بیاناتیست از فرمایش خودشون ما استفاده میکنیم. و رحمان، خب این معنای رحمان و رحیم که یک معنای مشترکی داره، اما یه معانی خاصی هم داره به لحاظ صیغه هاش. و رحمان فعلان صیغه مبالغه تدل علی الکسره، اغلا این وزن رو برای افاده کثرت وزن معین کردن، و وزن اغلا به برای تفهیم و تفهم است، که این تفهیم و تفهم هم به جعل الهی است پس برمیگرده به خود خدا، واضح اولیه خود خدا در حقیقت. اون تا این مسیرها واضح اولیه در الفاظ به گناه های مختلف که خدا متعال است به خاطر گذاردن این خصوصیات در وجود ما، خب خودش هم این الفاظی که آورده بر همین نحوه سیر میکنه. خب روشن شو سیده بر که چرا خدای متعال مفاهیم الفاظی میگه به لحاظ مفاهیمی که ماها درک میکنیم، به خاطر اینکه انسان رو این گونه آفریده، خودش هم که انسان رو این گونه آفریده که در یه زمان خاصی بیاد فلان لفظ جل کنه، صاحب لفظ بشه و هاکزا، خودش بیاد خلاف این عمل بکنه. رحمانو بذاره برای کثرت انتقام، نه دیگه، رحمان برای کثرت رحمت و هاکزا. تدل علی الکثرة و رحیم فعیل صفت مشبهه تدل علی الثبات و البقا. خب پس باید این فیض به گونه ای ثبات داشته باشه که رحمت بهش اطلاق شده، رحمان به گونه ای کثرت داشته باشه. ثبات جنبه کیفی است، کثرت جنبه کمی. خب ولذالک ناسب الرحمن، مناسبت داره صفت رحمان، ان یدل علی الرحمت الکثیرة المفاضة علی المؤمن والکافر. علی چون رحمت خواسته اینجا رحمان رو مؤمن و کافر فرمودن، ولا مختص به مؤمن و کافر انسان نیست، همه موجودات. این به این لحاظه ها. و هو رحمت العامه و علاهازا و علاهاز المعنا یستعمل و کسیدن فی القرآن. قال تعالی الرحمن علی العرش استوا. این الرحمن به لحاظ معنای عرشه، عرش انها کفار هم که نیستن، مؤمنین که نیستن، همه موجودات هم. پس به لحاظ افاضه موجودات از حق، استیلای مفیض را بر مفاض بیان میکنه. آیه اینو میگه، مفیض بر مفاض استیلا داره، همین که افاضه‌گر از چنگش خارج نشد، مثل این کلام که از من ساده شد دیگه از چنگم خارج شد، من بعد برم دنبالش بعدم خواهی بکنم که از اینو. اما اون نه، در ابتدا در انتها همه چی. حالا اون بحثای خاصش. قل من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا الی غیر ذلک. ولذلک ایضا ناسب الرحیم ان یدل علی النعمت الدائمه. یعنی خدای متعال یه نعمت دائمی افاضه کرده است که محدود به این عالم غیر دائم نیست، تو این عالمه، اما خود اون نعمت دائمیه، حاکمه بر این غیر دوام ها. و اون چیه؟ وجه دین است. وجه دین نعمت دائمی که ربط موجودات و انسان را به حق تعالی به انسان می فهمانه در شؤون مختلف. دین اینه دیگه، خلاصه دین، دین این چی؟ دین می فهماند ربط موجودات بالاخص انسان را در شؤون مختلف خدا. این ربط محدود به این عالم که نیست، هر عالمی از عوالم وجودی که از حق تعالی ساخته شده باشد این ربط هست، منتها این عالم عالم متغیره، با تغییر ربط داره، عوالم دیگر نه دیگه، این گونه تغییر رو دیگه توشون نیست، عوالم بعد این گونه تغییر دیگه توشون نیست. اینو بیان میکنم برای اون نعمت دائم ها، ثبات. خب اون ثبات رو عرض بکنم که همیشه لفظ نعمت این رو هم داشته باشید، از فرمایشات ایشون استفاده میکنیم، لفظ نعمت در اون فیض جهت دوامی استفاده میشه، که این خودش بحث خیلی شدیدی است که در جای خودش ایشون بیان میکنه.
علی النعمت الدائمه و رحمت ثابته الباقیه.
که المیزانی کتاب برای شوخی نیست، باید خیلی روش دقت کردیم، مخصوصا این مجلدات اولش بنابر حال بحثا سنگینه، یه مقداری انسان آشنا بشه بحثای دیگش رو خوب میتونه هضم بکنه.
التی تفاز علی المؤمن کما قال و کان بالمؤمنین رحیما انه بهم رؤوف رحیم الی غیر ذلک. لذا قیل و لذلک قیل ان الرحمن عام للمؤمن والکافر و الرحیم خاص بالمؤمن.
خب حالا بعد از این ایشون وارد توضیح الحمدلله می شود. می فهمن که هم ستایش کسی به جهت موجودی است، به جهت اینکه یک امر زیبایی را اختیاراً از خودش ظهور داده، در مقابل مدح که مدح عام است، که چیزی ولو جماد یه زیبایی داشته باشه، نمایش زیبایی داشته باشه، ما ستایشش می‌کنیم. عجب این سنگ زیبایی، عجب گیاه زیبایی، اون دیگه جمیل اختیاری که نیست، این اینقدر مده. اما انسانی که یک کار خوبی میکنه بگیم بارک الله، احسن، ستایشش میکنی. مخصوصا به انسان یک خدمتی بکنه، به انسان یک نعمتی بده، تشکر میکنه. نوعا هم در رابطه با انجام کار خوب است برای ما دیگه. به هر حال خب حالا این رو که در عرف استعمال می کنن با الفلام الحمد که یا جنس است یا برای استغراق است، که هر دو مفاد شکی میشه، میخوان بیان بکنن اون جمیل اختیاری حق چیه که ستایش برای او انجام می شوند. خب اولین چیزی که ما از جمیل از خدای متعال می فهمیم فعل دیگه، افعالی که از حق تعالی ظهور کرده در عالم خلق کرده به حال جمیل است. در یه آیه می فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، این نشان میداد جمیل بودن به هر حال خلقت را درباره انسان بالخصوص. و صورکم فاحسن صورکم، این بالخصوصه، اون بالعموم. به هر حال خلقت مساوی است، فعل الهی مساوی است با جمیل. پس هر جا خلقت است جمیل است، هر جا جمیل است خلقت است، اینطور. بعد کم کم میان روی مسائل دیگر که از حق تعالی طبق آیات دیگر جز جمیل ساخته نیست، جز جمیل حق تعالی ندارد. اگر صفاتی هم دارد، اگر اسمایی هم دارد، اون بالاترین و زیباترینش برای خدا، فلله الاسماء الحسنا، برای خدای متعال اسماء حسنا است. که خب افعال تفضیل، یعنی برتر از، زیباتر از اسماء الهی ما اسمی نداریم. حالا اسم یا اسم لفظی است، اسم الاسم که معنای اولیشه، یا اسم است به همون معنایی که گفته شد، یعنی اون کمالات گوناگونی که در عالم از حق تعالی ظهور پیدا کرده
اوصاف جمالیهی که موجودات دارن از این طرف نگاه میکنیم، این عجب، این نمایانگر علم است. چه ظرافتی در این مورچه، در این مرحال اعضای انسان، در این پروانه ها، در این گل ها، و و و چه روابطی. از دریچه دیگر نگاه بکنیم چه قدرتی این رو ظهور داده، از دریچه دیگری چه لطافتی داره این بوی این گل، چقدر بگیم لطیفه. و همینطور و همینطور لطافتش. و خب اینها از کجا نشأت گرفته؟ به افاضه حق اوصافش رو ظهور دادن. پس بنابراین الحمد او رو هم شامل میشه. خدای متعال محمود است به جهت داشتن این صفات. پس یه وقت محمودیت را به لحاظ ظهور میگیم، یه وقت محمودیت را به لحاظ داشتن میگیم، ولی که ظهور ندهد. توسعه در برحال حمده ها. حالا باز یه جزئیات دیگر داره که کم کم بخونیم. عبارات خیلی تحقیق، بحث حمد خیلی بحث شریفیست. ایشون با همین تحلیل ساده معارف عمیقی رو از همین جا استخراج میکنن. الحمد لله، الحمد علی ما قیل، هو الثناء علی الجمیل الاختیاری، بر جمیل اختیاری. حالا جمیل فعل باشد یا صفت باشد فرقی نمیکنه. شما یه صفتی رو اختیارا از خودت ظهور میدی، کرم را از خودت ظهور میدی. البته خب این کرم با فعل همراهه، یه سوری بعد شما بدی تا کرمت نشون داده بشه، سخایت را نشون میدی و ها کذا. والمدح عم من یقال حمدت فلانا او مدحته لکرمه. این مدح و حمد برای انسان گفته میشه، ولی و یقال مدحت اللؤلؤ علی صفاته، ولا یقال حمدته علی صفاته. به لؤلؤ نمیگی بر صفاتش من دارم حمدش میکنم. خب واللام فیه للجنس اول استغراق، ولی والمعال نتیجه یکیه، هاهنا واحد، یعنی هر حمدی که برای جمیل اختیاری در عالم واقع میشه برای خدا استقرار نمی. هر ستایشی که بر زیبایی اختیاری واقع میشود این برای خدا. اگر بنده شما را حمد میکنم به خاطر فعل خوبتون، صفت خوبتون و هاکذا، این در حقیقت برای خداست، چون شما از خودتون این صفت را به ذات ندارید. گرچه دارم به حسب ظاهر شما را ستایش میکنم و باید شما را هم به حسب ظاهر ستایش بکنم، لکن چون شما این چیزی که دارید از خودتون نیست، این تکیه میکنه به افاضه الهی، به مالکیت حق که این قدرت رو به شما داده، لذا در حقیقت خدای متعال ستایش میکنه. حالا بحث بیشترش میاد، فقط اشاره کردم معنای استغراق چی میشه، جنس چی میشه. نه بروز نده یعنی در فعل بروزش نده، اما این صفتی کسب کرده، این شجاعت رو پیدا نکرده، اما زمینه پیدا نشده که شجاعت رو بروز بده. بله کسی به هر حال اختیاریه، این کسی بهش نده. اختیار معنای وسیعی داره، یعنی از خودش ظهور پیدا کرده، یعنی خودش خواسته. معنی اختیار یعنی خدا میگه مختار دیگه، نمیگه مجبوره. خودم بحث دیگه، اختیار خدا مثل اختیار ما مصداقش فرق میکنه. بحث بعدی یه مقداری عمیق‌تر بشه. افعال الهی اختیاری، افعال ما میگیم اختیاریه. ما فعل و ترک رو ملاحظه میکنیم، یه مدت ترک میکنیم، یه مدت فعل رو انتخاب میکنیم. مقدمات داره، اما خدای متعال همین مقدمات رو میخواد. بله نه دیگه. پس اختیار یه معنای ظریف‌تری داره. با همون بحثایی که ایشون فرمودن در اطلاق این الفاظ و این اسامی بر حق تعالی، اون حقیقت معنا را ما باید در نظر بگیریم، نه خصوصیات مصداق را. یکی از اونها اختیاره. کلین شما اشاره کردید، بنده عرض کردم که اجمالا اینه، اختیار یعنی اون چیزی که از رضای فاعل ظهور پیدا بکنه، ولو اینکه طرف هیچگاه ترک را انتخاب نکنه. در معنای قوام اختیار نخوابیده یه مدت ترک کنه، یه مدت انجام بده. در ماها این چنینه، میگن آقا سخن گفتنش اختیاریست، لحظاتی سخن نگفت، کسی هم دهنشو نبسته بود، حالا خودش سخن گفت. در ماها این چنینه، اما ممکن است اینطور باشه. تحلیل دقیق ترش، اینا بحثای کلامی خیلی باید دقت کرده، خیلی مفیده که ملائکه مختار باشن، اما از ابتداء وجودشون به هر حال این اطاعت را انتخاب کرده اند. حالا ملائکه ما زیاد فکرمون نمیرسه، معصومین، کسی معصوم باشه اما در عمرش اصلا گناه نکنه، این اسمتش هم اختیاری باشه، بر این اسمت اختیاریش هم مده بشه و کمال باشه. این چجوری میشه؟ باید دقت در معنای اختیار کرد. خب بذالک انشالله دیگه میخواین باشه فردا که بحث انشالله این مقداری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.